ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش، روزتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. امیدهای فوتبال ایران ساعتی دیگر کار خود را در جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا آغاز می‌کنند و در قدم اول با کره جنوبی روبرو می‌شوند.
جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا از چهارشنبه بعد از ظهر برای تیم امید کشورمون آغاز میشه. ایران در گروه سوم با تیم‌های لبنان، ازبکستان و کره جنوبی هم گروهه و نخستین حریف شاگردان امیدرضا روانخواه تیم امید کره جنوبیه. امیدرضا روانخواه سرمربی تیم امید ایران:
کره جنوبی تیمی بوده که همیشه تیم بسیار قابل احترامیه، ولی ما بیشتر روی اصول بازی خودمون و شیوه بازی خودمون تاکید داریم. بیشتر برامون مهمه که بتونیم عملکرد خوب خودمون رو توی زمین به نمایش بذاره.
این دوره از رقابت‌ها به طور مستقیم انتخابی المپیک نیست، اما اهمیت کمی هم نداره. تیم امید کشورمون با میانگین سنی حدود 20 سال و نیم سومین تیم جوان این رقابت‌هاست و روانخواه از این بازی‌ها می‌خواد برای هماهنگی و کسب تجربه برای آینده و رسیدن به یکی از دو سهمیه آسیای المپیک 2028 استفاده کنه. امیدرضا روانخواه سرمربی تیم امید ایران:
گروهی هستیم منسجم و با هدف، همینطور متشکل شده از بازیکنان بسیار با کیفیت و با استعداد فوتبال کشورمون.
محمد جواد حسین نژاد بازیکن تیم امید ایران:
از مرحله قبلی عبور کردیم با موفقیت و میدونیم که شرایط تیمی و کیفیت بازیکنامون چقدر خوبه و خب این خیلی کمک میکنه بهمون و میتونه اعتماد به نفس خوبی به ما تو این رقابت ها بده.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال هم برای نظارت بر عملکرد امیدها راهی عربستان شده. دیدار تیم های ملی امید ایران و کره جنوبی از ساعت 15 به وقت تهران در ورزشگاه الشباب ریاض برگزار میشه. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر دیدار گروه سوم امروز تیم‌های ازبکستان و لبنان با هم روبرو می‌شوند و در گروه دوم ژاپن با سوریه و قطر با امارات دیدار می‌کنند. اما در دیدارهای آغازین هفتمین دوره این رقابت‌ها دیروز در چارچوب بازی گروه نخست عربستان میزبان با یک گل قرقیزستان را از پیش رو برداشت و ویتنام 2-0 برابر اردن پیروز شد. دیگه برتر والیبال مردان ایران امروز با 7 مسابقه ادامه می‌یابد و تیم‌های مدعی فولاد و شهداب در اردکان و تهران با حریفان خود روبرو می‌شوند.
در هفته 11 لیگ برتر والیبال، فولاد سیرجان در یزد مهمان چادر ملوی اردکان. بهروز عطایی سرمربی فولاد سیرجان:
قطعا بازی سختی، همه بازی سخته، یعنی بازی آسون در واقع میشه گفت تو لیگ امسال وجود نداره.
علیرضا تولوکیان سرمربی چادر ملوی اردکان:
تیم سیرجان تیم قابل قبولیه، جزء تاکتیکی ترین تیمای لیگ.
شهداب یزد در اسلام شهر برابر طبیعت قرار میگیره. مهدی مهدوی سرمربی شهداب یزد:
هر تیمی میاد جلوی ما دوست داره تماکرد داشته باشه که دیده بشه طبیعی هم هستیم که 4 سال توی لیگ داره فینال بازی میکنه.
فولاد مبارکه سپاهان در خانه میزبان پیکانه. محمد محمد کاظم سرمربی فولاد مبارکه سپاهان:
سعی میکنیم این تمام بازیایی که حالا تا اینجا انجام دادیم اول بتونیم یه بازی خوب انجام بدیم، بعدم به نتیجه فکر کنیم.
شهرداری ارومیه در خانه میزبان مهرگان نوره. صنعتگران امید در تهران و خانه والیبال برابر پاس گرگان قرار میگیره. عیسی سنگدوینی سرمربی پاس گرگان:
این شرط نداشتن اسپانسری، رفت آمد با ماشین شخصی، حالا گفتنش هم شاید درست نباشه، با هزینه شخصی واقعا یه تیم لیگ برتر تو این جایگاه قرار میگیره.
غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی صنعتگران امید:
مطمئنا بازی آسونی نخواهیم داشت و برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو ما برای این بازی انجام میدیم.
رازیم پلیمر در کرمان مهمان مس رفسنجانه. سایپا در ورامین برابر استقلال گنبد قرار میگیره. تا پایان هفته 10 رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
نفرات نظامی ایران به المپیک زمستانی معرفی شدند. المپیک زمستانی 2026 از 17 بهمن تا 3 اسفند در ایتالیا برگزار می شود و از ایران صدف صاحب شمشکی و محمد کیا دربندسری در اسکی آلپاین و سمانه بیرامی باهر و دانیال صاحب شمشکی در اسکی صحرانوردی به این بازی ها اعزام شود. هدایت نفرات نظامی ایران در المپیک زمستانی ایتالیا را باقر و میترا کلهور در آلپاین و سید مصطفی میرهاشمی و آزاده کیاشمشکی در صحرانوردی عهده‌دار خواهند بود. پدیده ایرانی تنیس روی میز جهان در بین 10 بازیکن برتر دنیا قرار گرفت. در نخستین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در سال 2026، بنیامین فرجی در رده سنی زیر 17 سال با حفظ امتیازات بین‌المللی خود در جایگاه سوم رنکینگ جهانی قرار گرفت و در رده کمتر از 19 سال در رتبه 8 جهانی ایستاد. احکام متخلفان فینال لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد. طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، کمیل قاسمی سرمربی و حسین نقیبی مربی استقلال جویبار به ترتیب 3 و 6 ماه از حضور در سالن برگزاری مسابقات محروم شدند و این باشگاه جویباری به پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. همچنین مرتضی قربانی مدیرعامل باشگاه ستارگان ساری به دلیل انصراف این تیم از حضور در مرحله نیمه نهایی 1 سال از حضور در کلیه فعالیت‌های ورزشی کشتی محروم و باشگاه ساروی به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. مصاف تیم‌های فوتبال فولاد هرمزگان و استقلال تهران در مرحله کشف نهایی جام حذفی به میزبانی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود. سازمان لیگ فوتبال زمان برگزاری این مسابقه را ساعت 15 دوشنبه 22 دی اعلام کرده و هنوز تکلیف استفاده از VAR در این بازی به طور قطعی مشخص نشده است. لیست تیم‌های راه یافته به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا تکمیل شد. در بازی باقی مانده از مرحله 8 نهایی مسابقات در مراکش، الجزایر با 1 گل کنگو را از پیش رو برداشت و ساحل آج 3-0 برابر بورکینافاسو به برتری رسید. به این ترتیب در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها جمعه 19 دی مالی با سنگال و کامرون با مراکش دیدار می‌کنند. شنبه 20 دی هم الجزایر با نیجریه و مصر با ساحل آج روبرو می شوند. اما هفته 14 دیگه برتر بسکتبال بانوان با برد تیم‌های مدعی همراه بود.
کاسپیان، آکادمی سحر، استقلال و گروه بهمن تیم‌های برنده در هفته 14 لیگ برتر بسکتبال بانوان بودند. در اولین دیدار این هفته کاسپیان در بازی مقابل ستاد گاز با کسب نتیجه نزدیک 75-73 صاحب ششمین برد خود شد. پور امین سرمربی تیم بسکتبال بانوان کاسپیان:
بازی پایا پای و نزدیکی بود، به اوورتایم کشیده شد. خدا رو شکر با تلاش بچه‌ها و عنایت خدا تونستیم اون چیزی رو که باید در زمین اجرا کنیم.
غزل نعیمی بازیکن تیم بسکتبال بانوان گاز تهران:
یه دلیل اینکه ما باختیم میتونه این باشه که بچه‌ها، خب ما 5 تا اصلیمون کامل بازی کردن، تمام بازی رو اصلا تعویض نداشتن.
آکادمی بسکتبال سحر که تنها 1 باخت در کارنامه داره مقابل آکادمی بسکتبال نیکا با نتیجه 88-54 پیروز میدان شد. استقلال تهران در سالن سجاد مشهد با نتیجه 88-63 تیم قهوه بادسام رو شکست داد تا به 9th برد خودش دست پیدا کنه. و اما در آخرین و مهمترین دیدار هفته 14 لیگ برتر بسکتبال بانوان، گروه بهمن در آبادان به مسافه پالایش نفت رفت و با نتیجه 84-75 پیروز شد. بدین ترتیب در جدول رده بندی تا پایان هفته 14 لیگ برتر بسکتبال بانوان، تیم‌های آکادمی سحر، گروه بهمن و پالایش نفت آبادان در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. هر 4 بازی هفته 15 لیگ برتر بسکتبال بانوان 23 دی ماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
و تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده سازی دوحه قطر دیروز برابر تیم مشیره به قطر با نتیجه 7-0 به پیروزی رسید. برای سرخپوشان در این دیدار علی علیپور و مرتضی پورعلی گنجی 2 بار و محمد امین کاظمیان و امیر حسین محمودی گلزنی کردند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج FM از رادیو ورزش میشه.
خورشید انقلاب
اکثر ابواب فقه کنار گذاشته شده بود، عملا تو کتاب ها نوشته شده بود و کنار گذاشته شده بود و اکثر آیات قرآن هم کنار گذاشته شده بود. قرآن را میخواندیم و میبوسیدیم و میذاشتیمش کنار. آیاتی که مربوط به جامعه بود، آیاتی که مربوط به سیاست بود، آیاتی که مربوط به جنگ بود، آیات زیادی که اکثر آیات مربوط به این مسائل است، اینها را منسی کرده بودیم، یعنی ما را وادار کرده بودند که منسی باشد. شأن بزرگ اهل علم این بود که این آقا نمیفهمه سیاست. اگر یه آقای اصل عقلش نرسید به اینکه سیاست چی است، این بزرگوار بود. خیلی آقایی است که دخالت در امور نمی کند، قربانش برم چه آقای خوبی، زور میاد نمازش رو می کنه دومره تو خونش می شینه. و به ما این مطلب را تحمیل کرده بودند، این شیاطینی که می خواستند این جمعیت را کنار بگذارند به ما همه تحمیل کرده بودند این مطلب را، که اگر یه آقایی فرض کنید که عقیدش این بود که باید وارد بشه در سیاست و در گرفتاری ملت، میگفتن این آقا سیاسی است. همین که میگفتن سیاسی، این بیا باید بره از جامعه، باید جدا بشه. اینا تحمیل کرده بودن شیاطین به ما.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و همچنان روی موج FM ردیف 92 مگاهرتز شبکه رادیوی ورزش با شما همراه هستیم. مستندی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان زنده یاد تختی.
نام‌آوران.
از یک بازنده تا درخشش در تیم ملی، جهان پهلوان تختی، تو دبستان حکیم نظامی تهران درسش رو شروع کرد. 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانی‌آباد درس خوند و بعد به خاطر مشکلات خانوادگی تحصیل رو رها کرد و مشغول کار شد. شرایط زندگی سخت بود. پدرش برای تأمین معاش خانواده ناچار شد خانه مسکونی خودش رو گرو بگذاره. تختی در مورد دوران نوجوانی خودش میگه: با آنکه علاقه فراوانی به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوی کاری باشم. زندگی نان و آب لازم داشت. برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی 7 یا 8 تومان کار کردم. دنیا در حال جنگ بود، جنگ جهانی دوم. زندگی به سختی میگذشت. اما همه اینها باعث نشد از ورزش و از کشتی دور بمونه. استادش پهلوان سید علی حق شناس بود، کسی که اون دوران به عنوان پهلوان اول تهران و ایران شناخته میشد. اما باز هم نیاز مالی و ضرورت کار تختی رو از کشتی دور کرد و به مسجد سلیمان کشوند. پس از مدتی از خوزستان برگشت و در سال 1327 راهی سربازی شد. همون سال هم در اداره راه آهن استخدام شد. دست تقدیر باعث شد سربازی غلامرضا به فرصتی برای ادامه کشتی تبدیل بشه، چون دبیر وقت فدراسیون کشتی که در دژبانی ارتش فعالیت داشت نه تنها منعی برای تمرین کشتی برای غلامرضا نداشت، بلکه تشویقش هم میکرد تا بتونه تمرین کنه. شاید به خاطر همین سختی ها بود که شکست تو مسابقات اول نتونست روحیش رو تضعیف کنه و اونو بشکنه. دقیقاً همونطور که خودش تعریف میکنه، وقتی در سال 1328 در مسابقه بزرگ ورزشی کاپ فرانسه شرکت کردم، همان اول ضربه فنی شدم، اما تمرین‌های جدی و سختی که در پیش گرفتم من رو یاری کرد تا حقیقت مبارزه رو درک کنم. اگرچه شور پیروزی در سر داشتم، اما کار و کوشش رو سرآغاز پیروزی می‌دونستم. و سرانجام در سال 1330 تختی اسم خودش رو توی لیست تیم ملی دید. وزن 79 کیلوگرم.
مجسته برا بوم ایران زمین، چه پرورده اون را جوانه گذید.
تختی روی سکو. تختی فقط 21 سال داشت که به اولین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانان جهان هلسینکی سال 1951 اعزام شد. تو همین مسابقات تونست به فینال برسه و مدال نقره رو تصاحب کنه.
چهره گمنام مسابقات بود، با نبوغ و تسلطی دیدنی و با 5 برد خیاطی به فینال وزن ششم رسید و قوقایی در ورزشگاه به راه انداخت، به طوری که تا همین لحظه نایب قهرمانی را در اولین میدان بزرگ جهانی در هلسینکی فنلاند بر خود مسجل کرده و لقب ستاره تازه رسیده مسابقات به حق شایسته غلامرضا تختی است. آیا چهره جدیدی به قهرمانان کشتی جهان اضافه شده؟ ببین این جمله آخر کیتش میشه. دوباره تماس بگیرم. خدا بگیرم.
بعد از اون نوبت میدان المپیک بود که شاهد درخشش پهلوان ایرانی باشه. این مسابقات در خرداد ماه سال 1333 در توکیو برگزار شد. تختی در المپیک توکیو با کسب 6 پیروزی به فینال رسید، اما تو مسابقه فینال با قبول یک شکست در برابر دیوید جیما کوریتزه از شوروی صاحب نشان نقره شد. با این حال پیروزی غلامرضا بر حیدر ظفر ترک در این مسابقات یک شگفتی محسوب میشد. مرحوم تختی در مسابقات بعدی از جمله قهرمانی جهان در سوئد و استانبول روی سکو نرفت و تنها افتخار مهم او مدال نقره جشنواره بین المللی ورشو بود.
در وزن 87 کیلو آقا تختی مبارزه میکنه با پیتر بلر از امریکا. در ابتدای کار روی حریف ریزیگیری خودش با یه رکبی به پل میره، میره تو اینکه ضربه فنی کنه آقا تختی رو، یه خطر 100% برای آقا تختی، فرار میکنه از این پل، فرار میکنه و موفق میشه از این پل، از این خطر 100% راهی پیدا کنه و به دنبال اون زیرگیری خودش و موفق میشه این کشتی رو شکست بده که ما ادامه کار رو نداشتیم. متاسفانه دستش بنوان فرد پیروز بالا میره، تختی اول میشه، کولیف دوم و پیتر بلر از امریکا سوم، ایران اول، روسیه دوم و امریکا سوم.
مدال طلای بازی‌های آسیایی توکیو، مدال نقره قهرمانی جهان در سوفیه، مدال طلای 4 دوره مسابقات کشتی آزاد جهان در تهران، افتخارات دیگر جهان پهلوان تختی بودند. بوریس کولایوف از شوروی تنها کشتیگیری بود که با امتیاز به تختی باخت و در 5 کشتی دیگر رقبای مجارستانی، لهستانی، فرانسوی، بلغار و ترک مقابل تختی ضربه فنی شدند. کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان در یوکوهامای ژاپن آخرین صحنه مدال‌آوری مرحوم تختی بود. جهان پهلوان تختی 3 بار هم افتخار بستن کمربند پهلوان ایران رو داشت.
شکست و پیروزی من همونقدر که برای خودم اهمیت داشت، برای مادرم نیز مهم بود. مادر اون رو زندگی من بود.
همیشه دیگه می‌کردم یاد را تر زهرا.
یا حضرت رضا، این اسم خودت رو با خودت سپردم. همیشه خدا میرفت آش و پشت پا میبود، میمن آش میزشتم سر سر خانی آباد آش میبخ نمید برای بچم که صحیح برو بیم. مادر جون دعا کن برای همه خوش آر بیا. چیکار من دیگه قربونتم، دیگه دل ندارم، دیگه دل ندارم، از دیگه هم ندارم.
خاطراتی که از تختی به جا مانده است. تختی برای مردم ایران، چه اونها که باهاش زندگی کردن و چه اونهایی که فقط یه عکس با یه لبخند بزرگ و دستی که بالا رفته ازش دیدن، سمبل پهلوانی تا یه قهرمان با چند مدال رنگارنگ. این تصویر ثروتیه که مرحوم تختی تو کوچه و خیابون بین مردم به دست آورده. اینها چند تا از خاطراتیه که از تختی تو ذهن‌ها بوده. زلزله بوئین زهرا.
نیمه شب 11 شهریور 1341 یه زلزله شدید تو منطقه وسیع رخ داده. 11000 نفر از هموطنانمون به کام مرگ کشیده شده. صدها قریه تو اطراف صابه و قزوین و همدان با خاک یکسان شد. اون چیزی که به جامون ویرونه ای بود و بوی مرگ و قحطی و حیرونی بازماندگان. غلامرضا تختی برای کمک به بازمانده ها دست به سینه تو خیابون راه افتاد بی هیچ تبلیغ یا کمکی. مردمی که اعتمادی به رسیدن کمکشون به دست زلزله زده ها نداشتن، به خاطر اعتماد به تختی دار و ندارشون کمک کرده. این دفعه برادر بزرگشون دست کمک به سمتشون دراز کرده بود، ولی نه برای خودش.
اون روز همه مردم تهران و بعد کل ایران دیدن که مرحوم تختی در این حادثه به صورت خودجوش تونست سیل عظیمی از کمک‌های مردمی رو به حادثه دیدگان زلزله برسونه. این پهلوان بزرگ صندوق کمک رو برگردن انداخت و از پارک سایی تا تالار کیهان واقع در خیابان فردوسی با پای پیاده با بلندگو از مردم می‌خواست هر چه در توان دارن برای کمک به هموطنان زلزله زده کمک کنن. مردان مشتاقانه پولهای اهدایی و زنان انگشتر، گردنبند یا گوشواره‌های خود را درون این صندوق می‌انداختند. واکنش مردم و رسانه‌ها به این اقدام جهان پهلوان تختی به قدری شورانگیز و باور نکردنی بود که به سرعت موج بزرگی از خیرین و نیکوکاران دست به اقدام زدند و ده‌ها کامیون اقلام کمکی به زلزله زدگان را به تختی سپردند. پهلوانی که فقط جلوی مردم سرخم می کرد. غلامرضا تختی از سال 1342 بارها به دلایل مختلف به ساواک احضار شد. اطرافیان شاه با ناکامی از نزدیک کردن این قهرمان به دربار و حکومت سعی می کردن به تختی فشار بیارن. حتی در مواردی تختی از ورود به ورزشگاه ها منع می شد. پس از دوری 2 ساله از رقابت های ورزشی، تختی برای 4مین بار در بازی های المپیک شرکت کرد و برای اولین بار در این بازی ها موفق به کسب مدال نشد. بعضی ها معتقدن حکومت با فشار به تختی و ایجاد حواشی برنامه‌ای تدارک دیده بود تا اون بدون تمرینات مناسب و با روحیه ضعیف به این مسابقات بره تا شاید تو برج محبوبیت این قهرمان رخنه ایجاد بشه. اما مردم و هوادارها همیشه منتظر حضور تختی توی مسابقات مختلف بودن. در بخشی از کتاب بچه خانی‌آباد، نویسنده یکی از ارتباطات نزدیک تختی با شاه رو اینطور شرح داده.
یه روز محمد رضا پهلوی با لحنی تمسخرآمیز به تختی میگه شنیدم ملی شدی. تختی پاسخ میده مگر اعلی حضرت ملی نیستن؟ و این حرف تختی باعث عصبانیت محمد رضا پهلوی میشه.
مرحوم تختی از طرف عوامل رژیم پهلوی تهدید میشد تا جایی که به او پیغام میدادند ما تو رو نمیگیریم، زندانیت نمیکنیم، ولی مردن فقط از راه اعدام و تیرباران شدن نیست، تصادف کردن و در آب غرق شدن هم هست. مرگی که هنوز معماست. جهان پهلوان تختی در تاریخ 17 سال 1346 در هتل آتلانتیک تهران درگذشت. تختی درست 2 روز قبل از مرگ خودش در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی وصیت‌نامه خودش رو نوشت و کاظم حسیبی رو به عنوان سرپرست فرزندش بابک تختی معرفی کرد. پس از درگذشت تختی، جبهه ملی مرگ جهان پهلوان تختی رو خودکشی اعلام کرد. هرچند هنوز هم درباره علت مرگ غلامرضا تختی اختلاف نظر وجود داره. دولت وقت تأکید داشت تختی خودکشی کرده و مدرکش هم وصیت‌نامه تختی بود. تختی از 4 روز قبل از مرگ به هتل آتلانتیک تهران رفته بود. درباره دلایل این کار هیچ اطلاعات دقیقی وجود نداره. بعضیا دلیل این کار رو و بعد از اون مرگ یا خودکشی تختی رو اختلافات خانوادگی میدونن. این شایعه‌ای بود که هیچ کس رد یا تاییدش نکرد، اما در نشریات همون روزها نوشتن که
آخر اختلاف خانوادگی یک جور و دو جور نیست، 1000 جور است و علاوه کدام خانواده را سراغ داشته و دارید که در آن اختلاف وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد همه یا قسمتی از اختلاف خانواده منجر به خودکشی شود، آن هم خودکشی سرپرست و بزرگ خانواده، دیگر خانواده ای نباید وجود داشته باشد. اگر قرار باشد همه از میدان در برویم و جا خالی کنیم، پس دیگر چه فرقی است بین افراد عادی و قهرمان جهانی؟
همون روزهای اول گفته می شد یه سری از دوستان تختی که موقع شستشوی جنازه در غسالخانه حاضر بودند متوجه لخته خونی پشت سرش شدند. بعضی ها هم می گفتند دیدن که پشت سر مرحوم تختی یه حفره وجود داشته. جلال آل احمد درباره مرگ تختی نوشته بود:
از آن همه جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. بعضی ها هم می گفتند حتی اگر تختی خودکشی هم کرده باشد، مسئول این خودکشی کسی جز دولت و حکومت وقت نیست که با فشار به تختی چنان عرصه را بر او تنگ کرده که راهی جز خودکشی برایش باقی نگذاشت.
علیرضا زاکانی شهردار تهران از قول پدرش که از پهلوانان و داوران کشتی ایران بود در این مورد میگه:
من از پدرم بارها شنیدم، خدا رحمت کنه، پدر بنده از کسانی بودش که به هر حال در اون ایام به ایشون عشق می‌ورزید و خودش هم داور کشتی بود. تعریف می‌کرد برای بنده، نفی می‌کرد و هم از بعد شرایط مرحوم تختی بیان رو داشت، هم از روزی که تشییع جنازه کرده بودن، غسالخانه رفته بودن. عموی خود بنده حاج حبیب که خدا رحمت کنه، ایشون هم به رحمت خدا رفته، ایشون هم رفته بود دیده بود و پدرم همیشه به بنده میگفتش که ایشون رو شهید کردن.
همچنین مرحوم جمشید مشایخی یه بار توی مصاحبه تلویزیونی با صراحت شایعه خودکشی مرحوم تختی رو رد کرد و به نوعی حرفهای تازه‌ای زد.
خیلی ها طرفدار ایشون بودن، میخواستن از همسر ایشون بشن. ایشون از طبقه خودش خانمی رو باش ازدواج نکرد. اگر جا پهلوان تختی با این خانم زندگی میکرد، تختی نبود. اگر طلاقش میداد، تختی نبود. اگر خودشو میکشت، تختی. روزی به علی حاتمی که میخواست جهان پهلوان تختی داستانشو بسازه، گفتن تو نمیتونی بسازی، چون یه اکثریت اینو قبول نمیکنن. گفت 48 ساعت دارم وقت بده. 48 ساعت. بعد 48 ساعت من گفت جمشید، تختی با دو بنده سیاه، با تختی با دو بنده سفید، با هم کشتی میگیرن، سیاه سفید رو ضربه فنی میکنن. بغلش کردم، آشش کردم.
یعنی شما با صراحت معتقدید که مرحوم تختی خودکشی کرد؟
این مصاحبه مورد انتقاد برخی از جمله فرزند مرحوم تختی قرار